مضطر را اجازه داده حرام را مرتکب بشن، حرامی که ذاتن حرامه، در اثر اضطرار اجازه داده شده که شخص مضطر مرتکب اون حرام ذاتی بشه. بحث این بود که آیا از این میشه استفاده کرد که مریضی که در اثر اضطرار مراجعه کرده به طبیب، خب مراجعه مریض به طبیب رو قانون اضطرار میگه مانعی نیست، آیا طبیبم که اضطراری برای او نیست، آیا او میتوانه متصدی معالجه مریض بشه یا نه؟ خب ابتدا اشکال اینجوری میاد که ادله اضطرار من اضطر الیه را تجویز میکنه ارتکابشو. طبیب که اضطرار نداره، او به چه منات جایز باشه؟ در تقریرات مرحوم آقای شیخ اونجا تعبیری آقای آشتیانی اینجوری دارن، میفرماین که اضطرار به شخص موجب تجویز نسبت به دیگری نمیشه مگر در بعضی از صور، و اونجایی که لازمه رفع اضطرار از مضطر رفع اضطرار عن الغیر هم باشه، مثل در مسئله مریض. اونجا میفرمایند که شارع که اجازه داده به مریض به مراجعه کنه به طبیب برای دفع اضطرار خودش، پس درست نیست که طبیب ممنوع باشه از معالجه کردن این. لازمه تجویز برای مریض، تجویز مراجعه به مریض، تجویز معالجه طبیبه، و الا لازم میاد لغویت. و سونن لکلام الحکیم عن اللغویه، که به اصطلاح تعبیر مصطلح این است که به دلالت الاقتضا جواز معالجه طبیب، از این روایات اضطرار می توانیم استفاده کنیم. این بیانی بود که در تقریرات مرحوم آقای حاج شیخ بود. ما اینجا عرض می کردیم که دلالت اقتضا تمام نیست و منشأ لغویت نمیشه. یه مطلبی رو عرض می کنم در اصول مطرحه که مقدمه واجب نمی توانه حرام باشه. یکی از آقایون می گفت در درس آقای حاج شیخ مرحوم بودیم، مرحوم آقای حاج محمد تقی خونساری نقض کرد به ایشون که شما که می فرمایید مقدمه وجودیه واجب نمی توانه حرام باشه، توبه مگر واجب نیست؟ توبه یک از واجباته، مقدمه وجودیه توبه معصیته، انسان معصیت باید بکنه تا توبه کنه، پس حرام می توانه مقدمه وجودی باشه برای واجب. نقض کرد مرحوم آقای عثمان تقی به مرحوم آقای حاج شیخ. من به اون آقای شاگردی که نقد می کرد گفتم تعجب از آقای عثمان تقی و از شاگردا چطور تلقی به قبول کردن این اشکار را. اونی که آقایون میگن مقدمه وجودیه ای که مقدمه وجوبیه نباشه، واجبی است، واجب مطلق و یا واجب مشروطی که فعلی شده، یه مقدمه وجودی داره که اون مقدمه وجودی مقدمه وجوبش نیست. او البته نمیتوانه واجب فعلی یا واجب مطلق، اینا مقدمه وجودیش بشه حرام. در مسئله توبه معصیت مقدمه، علاوه بر این که مقدمه وجودیشه مقدمه وجوبیش هم هست، امر به توبه واجب مشروطه نه واجب مطلق. میگه ان عصیت فتوب، اگر علاوه اطلاق بود ان عصیت نبود، خب معناش این بود، لازمش این بوده که امر هست انسان توبه کنه، توبه هم بخواد محقق بشه باید معصیت کنه، پس معصیتش هم به حکم عقل واجب میشد که معصیت بکنه. ولی این واجب مشروطه، اگر توبه کردی اگر معصیت کردی توبه کن، این مقدمه واجب مشروط. هم میشه واجب باشه، هم میشه حرام باشه، هم میشه مستحب باشه، مباح باشه، اقسام مختلف برای مقدمه واجب مشروط هست. قبل از تعقب معصیت هم میشه امر به توبه به نحو مشروط بکنه، اشکال نداره. الان هیچ قبل برای هزار سال بعد از این هم توی تمام روایات دستور توبه آمده، در قرآن دستور توبه آمده تا آخر، منتها واجب مشروطه. اگر واجب مطلق بود عقل حکم میکرد مقدمات وجودیه رو باید به جا بیاری، او وقتی دیگه نمیتونه شر حرامش بکنه. ولی اینا همش مقدمه، علاوه بر این که مقدمه وجوده، مقدمه وجوبش هم هست. میگه ان عصیت فتوب، نه این که علاوه بر اطلاق میگه آقا شما یه وظیفه توبه انجام دادن هست، از یه کاری بکنید که تائب باشید. اگر اینجوری گفته بود، ان عصیت نگفته بود، واجب مطلق بود، لازمش عبارت از این بود که انسان یه گناهی بکنه بعدم از اون گناه توبه کنه. چون واجب مشروطه، هیچ وقت واجب مشروط بعث به خود شرطش نخواهد کرد، اونو باید از جای دیگه استفاده بشه، ادله دیگه ممکنه، دلیل دیگه شرط واجب مشروط رو واجب کنه، حرام کنه، مباح کنه، مستحب کنه، مکروه کنه، همونا امکان داره. این دلیل متکفل هیچی نیست نسبت به اون مقدمه وجوبیش. حالا ما هم اینجا این عرض میکنیم، میگیم همینطوری که نسبت به خود انسان ممکنه شارع مقدس یه دستوری بده به نحو واجب مشروط که شرطش حرام باشه، ممکنه به دیگران هم دستوری بده به نحو واجب مشروط که شرطش معصیت دیگران باشه نه معصیت مخاطب، که این خطاب میشه. حدودی که در شرع جعل شده، وظیفه حاکم شرع اجراء حدوده. اون وقت حدود در کجاها جاری میشه؟ در جایی که معصیتی محقق شده باشه. معصیت دیگران موضوع میشه برای تکلیف حاکم، قاضی. مانع نداره امر به شخصی متوجه بشه، شرط وجودیش و یا وجوبیش هر دو عبارت از چیز باشه، معصیت باشه، هیچ مانعی نداره. هم میتوانه امر بشه و شرط امر عبارت از معصیت باشه، معصیت دیگران، هم میتوانه شرط ترخیص و جواز معصیت دیگران باشه. تعذیری که شخص حاکم اختیارش دست حاکمه، میتوانه انجام بده میتوانه انجام نده تا حسب ما یراه من المصلحه، این تعذیر شرط این حکم ترخیصیش که مجاز در بله تعذیر کردن این است که کسی معصیت بکنه این رو تعذیر کنه. اینجوریست. اون وقت چون اینجوریست، ما عرض میکردیم دیروز که اگر شارع مقدس با تشریع این که بگه ممنوع طبیب نگاه کنه به نامحرم، لمس کنه نامحرم را، اگر تشریع این با تکوینش یکی بود، منشأ بود که در خارج دیگه شخص تحقق معصیتی تحقق پیدا نمی کرد و آسی در کار نبود، خب وقتی که طبیب بعد از دستور، این دستور هم خارج تکوینن اجرا میشه، بعد خب لغویت لازم میومد، بگن به مریض شما حق مراجعه به طبیب دارید. وقتی که طبیب خارجن، طبیبی پیدا نیست یا طبیبی معالجه نمی کنه، اجازه دادن مراجعه به او چه فایده داره؟ لغوه. ولی بعد از اینکه اینجور نیست، طبیب مثل افراد دیگه است، عادل داره، فاسق داره، مثل همه عاصی و مطیع داره. خب این مانع نداره که تشریع اجازه این مریض را به مراجعه به طبیب، طبیبی است معصیت میکنه، پابند جهات شرع نیست، به اینکه حلال و حرامش مقید نیست، خب میگه تو میتونی به این طبیب مراجعه کنی و این اجازه هم لغویت لازم نمیاد. چطور؟ ما قبلا این روایاتش رو خوندیم، میگه به علوج و افراد دیگه که اذا نهین لا ینتهین، یا فرض کنید به کفار اهل کتاب، میگه نگاه کردن به اونا جایزه. خب برای خاطر این که خب اینا محل ابتلاست، اینا هم که سر خودشون را باز نگه باز میکنن، سطری در بین اینا نیست و شخص هم بخواد اجتناب بکنه از اینا، یه نحوه حرجیست برای ناظر. شارع مقدس فرموده بر این که نه، برای شما مانعی نیست نگاه کنید به اینا، ولی این هیچ ملازمه نداره به اینکه اونام جایز باشه کشف وجه بکنن. اونا خلاف شرع میکنن، ولی چون این خلاف شرع خارجیت داره، واقع هست و این منشأ سختی طرف، اگر بخوان دستور حرمت نظر بدن، یه نحوه حرجیست برای مکلفین، به اینا اجازه دادن ولو اون مجاز نبوده در اون کار خودش، اون معصیت شرف شده برای این اجازه. نه، اینجاش اینجا اسم نیست، در این مورد اسم نیست، برای خاطر این که چون چیزه، اگر حرجی نبود اعانه بر اسم بود و حرامم بود، چون فرض اینه که حرجه. فرض طبیب را کار ندارم، برای شخص چیزو دارم میگم، اعانه بر اسم نیست برای کسی که معالجه میکنه. طبیب ممکنه بگیم حرامه، ولی این شخص چون اضطرار داره اشکالی نداره مراجعه کنه. اعانه بر اسم در جایش که ادله حرج نباشه، ادله لا ضرر نباشه، ضرورت و امثال اینا نباشه، به عنوان ثانوی مجوز نباشه، به عنوان اولی بله ما میگیم جایز نیست، ولی اینجا رو عناوین ثانوی است. این عنوان ثانوی مریض را تصحیح میکنه عملشو، نه طبیب را. اینها مگر در یه جایی که مثلا عناوین دیگری پیدا بشه که خود مثلا فرض کنید مرگومیر حاصل میشه، چون اون وظیفه طبیب هم هست جلوی حفظ نفوس بکنه، یه عناوین دیگری منطبق بشه، او یه حرف دیگری است. ولی مادامی که عناوین دیگری که الزام آور امثال اینا نباشه در کار، جواز مال مریض جواز برای طبیب را درست نمیکنه. حالا ما اجازه بدید، اجازه بدید تا ما بعد اون اشتا که در روایت که تصریح کرده، ما به وسیله روایت که حرف نداریم، اون که گفتیم جایزه، فد یا آلج ها اونجا گفت. بحث عبارت از اینه، بحث را میخوام ببینیم های علال قاعده است که در مسائل دیگه مرد میتوانه به زن مراجعه کنه یا نه در جای دیگه که مورد روایت نیست. ما مورد روایتی که حرف نداریم، اون که اجازه داده گفته طبیب معالجه کنه، ضرورت او رو کافی دونسته برای جوازین. بحث در این است که طبق قاعده است که جاهای دیگه هم استفاده کنیم یا نه. حالا بس بمانه، ما بعدن عرض میکنیم. خب این پس این مسئله، این که لازمه مطلب لغویت لازم میاد، این مطلب تمام نیست، منافات نداره، امتنا نیست برای خود همون چیز، برای عرض میکنم امتنان اقتضا نمیکنه برای اینکه فرض کنید اون علوجم برای جواز کشف باشه، امتنان اقتضا میکنه در زمینه که اینا چیز میکنن برای اینکه به حرج نیفته حکم حرجی، کسی که به حرج میفته امتنان اقتضا کرده که براش چیزی نباشه، اما کسی که به حرج نمیفته اونم امتنان اقتضا میکنه، یعنی چی؟ دلیل ما نداریم که. خب حالا اجازه بدید دیگه زیادتون آقای چیز، بعد آقای حکیم ایشون مرد دیگه میگه اگر زن مستر شد میگه مرد میتونه نگاه کنه اینه. خب بحث حالا اینه که آقای حکیم اینجا تفصیل قائل شده، فرمودی که با ادله اضطرار، چون اونجا داره که اضطرار لمن اضطر الیه برای اون حلاله، از اون ما نمیتوانیم تکلیف طبیب را استفاده کنیم، ولی ادله لازرر که میخواد بگی که شارع با لازرر میخواد جلوی ضرر را بگیره و مردم به مشکله ضرر یا حرج و امثال اینا نیفتن، خب مقتضای لازرر عبارت از این است که طبیب هم مجاز باشه در معالجه او، و الا شارع با اینکه تحریم کرده بگن طبیب حق نداره معالجه بکنه، این با این مبنای شارع که با لازرر میخواد جلوی ضرر را بگیره جور در نمیاد، لذا تفصیل قائل شدن بین ادله اضطرار و ادله لازرری که در هست، این تفصیل قائلن. آقای خویی ایشون میفرماین که نه این مطلب درست نیست، تفصیلی هم در کار نیست، هیچ کدوم نه لازررش نه ادله اضطرار هیچ کدومی که از اینا مجوز نظر و لمس طبیب نیست، توضیحی درست ندادن که لازرر چطور نمیگیره. توضیح مطلب اینه که من عرض میکنم لازرر، مفاد لازرر عبارت از این است که خداوند متعال دستور که طرف را به ضرر وادار کنه یه همچین دستوری نداده، خود با دستور شارع طرف به ضرر بیفته، این از لازرر استفاده میشه. در مانه اگر در مانه نفی اینجوری بود، شارع دستور داده بود که به طبیب شما این را به ضرر بینداز، یا به خود مریض گفته بود که شما باید متحمل ضرر بشید، این خلاف لازرر بود. لازرر میگه نه لازم نیست، من دستور نمیدم که شما وضوی ضرری بگیرید، غسل ضرری بکنید، مال در معاملاتتون به ضرر مبتلا بشید، من دستور نمیدم. لازرر امر به ایجاد ضرر شخص خودش به خودش یا دیگری به او یه همچین دستوری نمیده، با لازرر این منفیه. ولی آیا با لازرر ضرری که خود به خود موجوده دفع ضرر را لازرر لازم میدونه؟ اون شخص مریض که مریضه اگر طبیب معالجه نکنه، نه اینکه طبیب او رو مریض کرده، طبیب دفع نکرده، اگر گفته بود به طبیب که آقا شما حق دارید او رو مریضش کنی، میگفتیم بالا ضرر نمیسازه، این که او رو طبیب او رو که مریضش که نمی کنه، دفاع نمی کنه، دفع مرض او رو نمی کنه. لازرر راجب دفع نیست، راجب ایجاد ضرر هست که شارع امر به وجود ضرر نمی کنه، میگه تو آقا متحمل وجود ضرری، روزو بگیر به ضرر بیفت، روزه بگیر به ضرر بیفت، حج به جا بیار به ضرر بیفت، یا دیگری بگه تو برو ضرر بزن به او، اینا رو نمیگه.
در
میگم این علت نشده که رافع این دافع غیر از ایجاده. اگر ادامه یعنی دفع نمیشه، نه اینکه چیز ایجاده. اگر بقائن ایجاد باشه بله، ایجاد که نیست، این رفع نکرده دفع نکرده، ادله دفع که نمیگیره لازره، که باید حتما دفع هم بکنه با لازرر، دفع از ضرری که طبعا موجوده. لازرر میگه نه من متکفلم، میگم دفع ضررم میکنم، این میگه نیست. خلاصه آقای خویی میفرماین چی؟ نه نه نه، از اونجا استفاده میشه، امر به ضرر نی، وضو لازم نی، وضو اگر ضرری شد لازم نی بگیری، تیمم کنی. در تمام از اونها همینه، چون اون میگه که آقا شما باید متکفل بشید، ضرر را باید متکفل بشید، باید شما، اون یکی حق داره که ضرر بزنه به شما، بگه شما میتوانید ضرر بزنید به او، و با اون داره ضرر میزنه به او با معامله کردن او. بالا ضرر میگه نخیر، شما نمیتونید ضرر بزنید به او، هیچ کسی حق ضرر زدن به دیگری نداره، من هم خود شارع مقدسم دستور به ضرر نمیده که کار ضرری. ایشون میفرمان پس بنابراین فرقی ما بین این دو نمیخونه. بعد میفرماین که یه مطلبی خلط نشه، ما سابقا گفتیم که در آیه شریفه ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، اجازه دادن به کشف در مقابل شخص، ایشون این را میفرمودن دلیل است برای اینکه طرف هم میتوانه نگاه کنه. میفرماید که اینجا اشکال نکنید که خب وقتی که به من به شخص اجازه داد رجوع کنه به طبیب، خب معناش نیست که طبیب هم میتوانه نگاه کنه به او. میگه چرا شما اینجا این حرفو نمیزنید، با اینکه اونجا میگفتید با نفس اجازه استفاده جواز نظر طبیب و امثالینا، جواز نظر شخص دیگه با اوله و امثالینا میشه. ایشون میفرمایند که اونی که ما در اونجا میگفتیم این بود، اگر به عنوان اولی یه شیعی رجوع کردن به دیگری جایز باشه، اولا صورتشو بره جلوی دیگری باز کنه که به عنوان اولی جایز باشه، هیچ محضوری هم شرعاً به تب نداشته باشه، خب این معناش این است که دیگری هم بخواد نگاه کنه جایزه، چون اگر او حرام باشه این یه نحوه اعانت بر اسمی است که خب او میخواد نگاه کنه، بندم شخصم بره صورت خودشم به اون ارائه بده، این اعانت بر اسمه و اختیاراً جایز نیست. ولی اما در جایی که اختیاری نیست، که عنوان اعانت که اگر بر او حرام باشه این هم کمک به حرام او کرده باشه، نه، این به حکم اضطرار و به عنوان ثانوی داره خودشو نشون میده به او، بر او ممکن حرام باشه ولی این به عنوان ثانوی خودشو نشون دادن به او اشکالی نداشته باشه. ایشون میفرماید چجور؟ اگر اکراه کردن کسی رو به ستر وجه، کشف وجه، کشف رأس، حالا اون راحت ترش، اگر کسی رو به کشف بدن اکراه کردن، آیا این اکراه مصحح میشه که مرد بیاد نگاه کنه به او، بگن چون این رو اکراهش کردن مردم بیاد نگاه کنه، حتی خود مکره بخواد نگاه کنه؟ یا اکراه به زنا کردن، خود مکره اکراه کرده او رو به زنا، اون وقت بگی خب برای این که جایزه، خب حالا که جایز شد پس مقدمه وجودیش عبارت از چیزه، پس اون مردم بتوانه نگاه کنه، هیچ وقت اونجا یه همچین تعبیر رو کسی نمیگه. اینم فرمایش آی خویست. ولی به نظر میرسه که از نظر مدعا حق با مرحوم آی حاج شیخه، آی حاج عبدالکریم مرحوم، حق با ایشونه که از اجازه ای رو که راجع به چیز داده شده، راجع به مریض داده شده استفاده میشه، که طبیبم حق معالجه این را داره. چون ما اینجوری تفاهم عرفی اینجوریه که شارع مقدس حساب کرده دیده مصلحتی که در این که شخص در فشار نباشه، این مصلحت میچربه بر اون مفسده‌ای که راجع به حرمت نظر هست. اشخاص را بخوان به فشار بذارن خیلی موقع مفاسدی داره، تو حبسش بکنن ولو با جعل قانون، جوری باشه خود قانون گاهی فشار سختی است، ممکنه خود شخص خارجن هم استفادم نکنه، ولی خود مرخص باشه، مجاز باشه، نگن حق نداری این کار را بکنی، خود الزام فشار میاره روی اعصاب شخص، روی شخص. شارع مقدس حساب کرده، دیده اگر این شخص مریض را به فشار بیندازن، بگن حق مراجعه ندارید به طبیب، این خودش مفاسد زیادی داره. ممکنه خود چیز مریض اصلا مراجعه نکنه و فرض مسئله این بود که اصلا که لزومی هم نداشت مراجعه بکنه، حرج را متحمل بشه، ولی بگن نخیر حتما باید این حرج را متحمل بشی، او خودش خیلی سنگینی میکنه برای شخص. شارع مقدس آمده نخواسته یه همچین سنگینی روی دوش چیز باشه، چون حساب کسب انکسار مصالح کرده، دیده که این مصلحتش بالاتره یا کمتر نیست از اون مصلحتی که راجع به اجتناب هست، خب اجازه داده. خب از این ما وقتی که فهمیدیم نمیخواد این را به فشار بیاندازه، حتی میتوانه بره خودش طبیب رو هم وادار کنه که مقدمات همین کار را هم فراهم کنه، طبیب را وادار کنه، با مراجعش هم همین وادار کردنشه، پول بده وادار کنه برای معالجه، شارع مقدس جایز دونسته، چون خواسته که این فشار را از او برداره. شارع مقدسی که این محاسبه رو کرده، نخواسته در فشار او باشه و مصلحت راحت بودن او رو بیشتر دانسته یا کمتر ندانسته از مصلحت ستر، یه همچین چیزی بیاد دستور بده، بگه به طبیب، بگه شما حتما نباید معالجه بکنی، این نمیسازه با این مصلحت اینجوری رو که شارع مقدس داره. ولی با مواردی که ایشون نقض میکردن اون هیچ منافات نداره، مصلحت اقتضا میکنه که مکره را اجازه بدن برای رجوع، ولی از اون طرف به مکره بگن تو خلاف شرع این کار را بکنی، او اگر نکر دیگه تالیف فاسدی پیدا نمیشه، ولی در جا در مسئله طبیب اگر طبیب معالجه نکر او در فشار خودش مانده، ولی در جا اگر مکره دست از اکراه خودش ورداشت، آیا یک فشاری برای مکره تحمیل میشه؟ بر اون که فشاری تحمیل نمیشه. پس بنابراین مواردی که ایشون نقض میکنن که حرامه، باید اون تحریم خودش را بکنه و اون هیچ با هدف شارع تضادی نداره با هدف شارع تحریم او، ولی در اینجا اگر تحریم بکنن با اون هدفی که شارع مصالحی که در نظر گرفته و خواسته بر این که اینا به فشار نباشن، با این منافات داره. پس بنابراین به نظر ما میرسه که این روایتی هم که گفته میتوانه اندل استرار و زن رجوع بکنه به مرد و مرد جایز مراجعه کنه او رو، در روایت این طبق قاعده است، مردم اگر مضطر شد به معالجه میتوانه به زن مراجعه کنه و فرقی نداره، طبق قاعده است. حالا بحث دیگه، ساعت درسته یا نه یا جلوه؟ بله، پس داریم یه قضیه بحث. خب مسئله دیگه، یکی از چیزهای دیگه که گفتن مسئله شهادته،
در همینجا در مسئله مندوحه در اجتماع عمومی همین حرف را میشه زد که حرمتش برداشته میشه ولی ضمانتش باقی هست.
خب حالا این که فعلا
حرمت رو برطرف،
خیلی خوب خیلی خوب، ما فعلا حالا اینو داریم میگیم، حالا یه چیز راجع به بحث ما این است که طبیب میتونه معالجه کنه این حرف، و مسئله حالا یه جایی ناقص شد یا نه اون بحث های دیگری است، رفتی به بحث ما نداره که. خب یه بحث دیگه این است که در مقام اداء شهادت دلیلی که لغویت لازم میاد که ایشون دیگه پس بنابراین چیه؟ میگیم نه لغویت لازم نمیاد چون مصادیق داره، ولی چون ما از ادله فهمیدیم که شعار مقدس میخواد او به فشار نیفته، نه اینکه بعضی از موارد به فشار نیفته وقتای دیگه به فشار افتاد افتاده، ما به طور کلی میفهمیم این مصلحت این را اهم گرفته، مقدماتش هم میتونه فراهم کنه حتی برای مقدمات طبیب را، لذا از این ما کشف میکنیم که جایزه. از این اگر ما چیز شد اطلاقش، با اطلاق استفاده میکنیم که در حتی موردی را که او هم علاوه بر اطلاق چون مطلوبه یعنی مجازه و شارع نظر داره، از اون لازمه علاوه بر اطلاق بودن جواز نظره. آخه بیان اونجا این است که خب پس اگر نشد این چه فایده داره؟ ممکن این را مشروطاً بالمعصیه اجازه داده باشه که اجازه علاوه بر اطلاق نباشه. دو هر اگر کسی نه این خود لغو نیست، فل جمله ممکنه چیز باشه، ممکنه بگه واجب مشروطه، شما بگید چون چیز مطلق هست ازش استفاده میکنیم ازش. خب اون انشاءت، اون بعضی از کلمه انشاءت خواستن همین استفاده بکنن که اصلا مورد روایت در جاییست که لازم نیست مراجعه به طبیب. آیه مرتبه این است که هلاکت هست که خب شخص موظفه که خودشو از هلاکت، یه مرتبه نقص عضو انسان پاش قطع میشه نمیدونم از بین میره، اینا از ادله استفاده میشه که اینا لازمه به طبیب. ولی صرفا اگر مشقتیست غیر قابل تحمل که حرج تعبیر میشه، این لزوم مراجعه به طبیب نیست. منتها بخواد مراجعه کنه جایزه، رخصت نه عزیمت در باب حرج، خلافا لآقای نائینی که در باب حرج هم عزیمت میدونه، نه در باب ضرر، ضرر شدید اون عزیمت لزومه، ولی در باب حرج رخصته. اون وقت این کلمه بحث اینه که آقای حاج شیخ می‌فرماید این روایتی را که حکم کرده که می‌توانه رجوع کنه به طبیب و طبیب هم می‌توانه معالجه کنه ازش، این اصلاً موردش موردی است که لزوم نداشته، لزوم مراجعه در کار نبوده و لزوم معالجه در کار نبوده. هلاکت نفسی یا مثلا نقص عضوی اینا در کار نبوده، به قرینه کلمه انشاءت که انه خواسته بخواد، میتوانه بخواد، میتوانه نخواد، از این جهت. ولی در این حال اگر خواست اون معالجش مانعی نیست. از این انشاءت ایشون خواسته بفرماید که مورد روایت در زمینه ایست که حرج تنهاست، نه هلاکت و یا اون ضرر معتنابهی که واجب تحفظ ازش. مرحوم آقای آشتیانی در حاشیه‌ای داره، حاشیه خوبی هم هست اونجا چون یه فتدبری خودیشون داره، یه حاشیه‌ای زده و حاشیه خوبی است. ایشون می‌فرماید که انشاءت این دلالت نمی‌کنه که صورت منحصر باشه به صورت حرج و صورت لزوم را نگیره، چون میخواد بگه که انشاءت اصل معالجه براش مجاز. اگر گفته بود که انشاءت العلاج جایزه، میتوانه معالجه کنه، خب میگفتید بر این که این قرینه است که معالجه ضرورتی نداره براش. اینجا موضوع عبارت از رجوع کردن به مرده، انشاءت میتوانه به مرد مراجعه کنه، ممکنه که علاج ضروری باشه، حتما باید معالجه بکنه، منتها این مختار در این که به مرد مراجعه کنه یا به زن مراجعه کنه، چون مرد ارفقه در اینجا شارع اجازه داده. این حرف اصل چیز هم ضرورتی داره برای این مطلب. پس این انشاءت دلیل برای این مطلب که مراد خصوص زمینه حرجه و صورتی که هلاکتی در کار اونجا نیست، این دلالت نمی کنه. ممکنه صورتیست که اگر مراجعه نکنه اصل معالجه موجب هلاکت میشه، منتها چون چیز راحت تره به حساب راحت تر و ضرورته، یعنی دفع حرج میشه. اگر بخواد به مثلا زن مراجعه کنه به حرج خواهد افتاد و به حرج افتادن شخص هم محذور نداره. اصل معالجه ضرورت داره نه به چیز حرج افتادنش. او مانعی نداره خودشو به حرج بیاندازه، لذا کلمه انشاءت. این انشاءت ایشون میفرمایند که قرینه برای اختصاص نیست و درست هم هست. البته یه جهت دیگه هم داره که اون طول میکشه. سلام.
استرابه که فرمود به سود قاعده، آیا منظورتون به تمومت بود یا نه؟
طرفه. بله بله طرفه. این شارع که برای خاطر این که این را نباید بخواد بفروش اشکال نداره، ولو به عناوین اولیه حرام باشه، نه ملزمه. رفت دفع اضطرار اشخاص که خودش اصلا لازم نیست.